برادرت را تصور می کنم ای غریب مدینه. خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. باز هم عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت یکایک که شما عزیزان. سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو انشاءالله که عزاداری های شما عزیزان مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه. با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه زندگی بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی، با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب عزیزان شنونده، مطابق معمول پل‌های ارتباطی برنامه خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پرمکی ما 301035 از طریق سامانه 160 روابط عمومی رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. شما عزیزان شنونده میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی راستدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو داتا یا را از این طریق هم برنامه ما رو بشنوید. خب نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز. در پرونده هفته در خصوص فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع شرکت کنندگان مجمع جهانی اهل بیت صحبت خواهیم کرد. مناظره خواهیم داشت در خصوص بازار، عذرخواهی میکنم، در خصوص الزامات تشکیل وزارت بازرگانی. در پرونده ویژه گمانه‌زنی ها در مورد توقف مذاکرات برجامی رو بررسی میکنیم. تداوم آتش‌سوزی‌های ساختگی در تالاب انزلی و چالش اروپا در خصوص اوکراین با قطع گاز روسیه. خب عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق شماره شبکه اجتماعی رادیو گفتگو به شماره 090-391-34-744 پیام های صوتی و متنیتون رو برای ما در خصوص موضوعات مختلف بفرستید. ما هم حتما در برنامه خبری اونها رو پیگیری خواهیم کرد. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:04 است. در اولین بخش گفتگویی و در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شرکت کنندگان در هفتمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام. سردار افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه دفاع ملی، در این بخش با ما همراه هستند. سردار سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم آقای افشار کمی بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسب‌تر صحبت‌های شما رو بشنویم. آقای افشار، رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشاتشون ایستادن در مقابل نظام سلطه رو یکی از افتخارات بزرگ جامعه تشیع در واقع دانستن. از نگاه شما چه ابعادی از این موضوع میتونه برای جهان اسلام بیش از گذشته مورد توجه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشه حضورتون فرمایشات امام معظم رهبری با محوریت برداشت و الگوگیری از هم دیدگاه ها و رهنمود های نظری ائمه اطهار و هم سیرشون تمرکز داشت. یعنی می فرمودن که ما همه این توفیقاتی که به دست آوردیم به واسطه توجه به ائمه اطهار بوده که در زندگیشون در شرایط متفاوت، همونطور که در کتاب انسان 250 ساله امام اعظم رهبری فرمودن، ائمه اطهار همشون در یک الگوی واحد منتها با شرایط متفاوت سیاسی اجتماعی حضور داشتن و برای ما درس بزرگیه که در اون شرایط که قرار بگیریم وظیفه‌مون روشن میشه. لذا این پرچمی که جمهوری اسلامی ایران در مقابل استکبار جهانی بلند کرده الهام گرفته از اون حرکت هست. یعنی وقتی که مثلا ائمه اطهار قدرت داشتن و به هر حال از نظر توجه مردم، حضور مردم، اخلاص و ایثار و از خودگذشتگی مردم در راه دین در یک شرایط مطلوبی بودن، تردید نداشتن که بایستی میومدن در مقابل ظلم و جفایی که به مردم و ملت ها میشده بایستن. ما هم به همین ترتیب عمل کردیم. البته ملت ایران واقعا شایستگی و شهامت خودشون نشون داد. از همون اول پیروزی انقلاب قبل از اون تا الان ملت تو صحنه هستن با تاب‌آوری بالا، با تحمل فشارها، به دنبال این نهضتی که خودشون رو انداختن تحت هدایت حضرت امام رضوان الله تعالی ادامه میدن. این شرایط شرایطی که در حقیقت دنیای استکبار رو دچار عصبانیت کرده، به وحشت انداخته. خب منافع استکباری در به خصوص جهان اسلام و منطقه به شدت آسیب دیده و بیشتر از این هم از بین خواهد رفت انشاءالله. و مردم و جریاناتی که به هر حال در این منطقه در مقابل استکبار هستن روز به روز منسجمتر یک پارچه زیر این پرچم، این پرچم پرچم اهل بیت. من فکر کنم شاه بیت فرمایشات مقام معظم رهبری در مجمع جهانی اهل بیت همین تاکید بود، چون میدونید اهل بیت هم بحث شیعه نیست. خیلی از اهل سنت ارادت دارن به اهل بیت. خارج از جهان اسلام هم بسیاری از گروه ها هستن، از اقوام و مذاهب دیگه حتی، که به امام حسین علیه السلام و حضرت علی علیه السلام ارادت دارن و فرمایشات اونها رو مورد توجه قرار میدن.
درسته. سردار افشاری که از بحث های دیگری که رهبر معظم انقلاب اسلامی بهش در این دیدار اشاره فرمودن، بحث داعش کشی و الغای ایران حراسی است و به هر حال سیاستی که دشمنان در سالهای اخیر اون رو به صورت جدی دنبال کردن، تلاش کردن که به هر حال در چارچوب به هر حال تضعیف موقعیت ایران، نوعی ایران حراسی رو هم در بین کشورهای منطقه به ویژه ترویج بکنن که به هر حال فکت هایی وجود داره یا در واقع موضوعات کاملا قابل مشاهده وجود داره که نشون میده این سیاست دشمن خیلی مؤثر نبوده، به ویژه تلاش هایی که در دولت 13 شده برای توسعه روابط همسایگی و در واقع افزایش همکاری ها. از نگاه شما دشمن در الغای ایران حراسی به چه مواردی تکیه کرده؟ که البته عرض کردم خدمتون موارد متعددی از نقض اون رو هم شاهد هستیم.
بله. خب البته این حرکت دشمن ناشی از عجز او برای تسلط به منطقه و به خصوص مجاب کردن جمهوری اسلامی ایران برای اون چارچوب خواسته هایی که داشته و اون رویه‌ای که اون مورد علاقش بوده که جمهوری اسلامی ایران این تغییر رویه رو انجام بده، اینا شکست انجامید و لذا برای منزوی کردن این نهضت و جمهوری اسلامی ایران بحث ایران حراسی رو و در یه اشل کلیتر اسلام حراسی رو در سطح بین المللی دنبال میکرد. خب یکی از امتیازات دشمن در داشتن رسانه های بسیار قوی و سطح بین المللی هست و واقعا در این جهت ما محدودیت های زیادی داریم و خصوص در سطح برون مرزی و این بایستی جبران بشه. این جهاد تبیینی هم که مقام معظم رهبری به عنوان یک حرکت عمومی مد نظر قرار دادن و فرمودن این فقط یه بحث داخلی نیست، در سطح منطقه و بین المللی هم مطرح. جهاد طبیعی بسیار ضرورت داره که به نحوی این مسائل و مشکلاتی رو که متاسفانه دشمن ایجاد کرده اینها رو ما مقابله کنیم باهاش. بحث برحال ایجاد دشمنی بین مذاهب و ترس و نگرانی از این جریان انقلابی در دستور کار دشمن از گذشته بوده و جنگ روایت ها و تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران و نهضتی که اتفاق افتاده و جبهه مقاومت هر روز در دستور کارشون هست و هزینه های سنگینی میکنن. شما فکر کنید اون 7 تریلیون دلاری که آمریکا اعلام کرد من در منطقه هزینه کردم، بخش عمدهش مربوط به تبلیغات میشه، همش سلاح و مهمات و تجهیزات نبوده، هزینه های سنگینی میکنن، تولید فیلم سینمایی هست در هالیوود، نمیدونم شبکه های مجازی، هزینه های سنگین دیگه، تا روی باورها و شناخت مردم در سطح بین المللی و در سطح منطقه تاثیر بذارن که ایران مثلا دخالت میکنه تو کشورهای دیگه و این ایجاد نگرانی بکنن در ملت‌های منطقه، در حالی که ما واقعا مراوداتمون همه در چارچوب تفاهم هست و درخواست‌هایی که این کشورها داشتن و همیشه حمایت‌هایی هم که داشتیم تو همین چارچوب.
بله، خیلی متشکرم جناب افشار خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، عصرتون بخیر. از آن شنونده نگاهی داشتیم به فرمایشات روزگذشتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شرکت کنندگان در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام. سردار افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی، در این بخش گفتگویی با ما همراه. از آن شنونده، ساعت 19:12 است. دعوت میکنم دومین بخش گفتگویی برنامه امروز رو بشنوید که اختصاص داره به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی و الزامات اون، که خب این بحث البته موافقان و مخالفان خاص خودشو داره. ارتباطتون برقرار هست با دکتر یحیی آل‌ساق از وزرای پیشین بازرگانی کشورمون. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام خدمت شما و همکاران و شنوندگان عزیز محترم، عصر شما هم بخیر.
درود بر شما. قرار است آقای مهندس نجفی منش هم رئیس کمیسیون تحصیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی هم با ما همراه باشن، که البته هنوز ارتباطشون با ما برقرار نشده. گفتگو رو با آقای دکتر آغاز بکنیم. آقای دکتر آل‌ساق، از نگاه شما تشکیل وزارت بازرگانی چقدر ضرورت داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر عرض میکنم اولا به مناسبت شهادت امام مجتبی، انشاءالله که عنایت ویژه همه ائمه شامل حال همه هم بشه انشاءالله. عرض شد خدمتتون که ببینید ما در موضوعی که میخوام بحث کنیم باید ببینیم که
آقای دکتر اصلا میکنم کلام نازنتون رو قطع میکنم. آقای مهندس نجف‌منش ارتباطشون با ما برقرار شد، با ایشون سلام علیک بکنیم صحبت شما رو بشه. آقای نجف‌منش خدمتتون سلام و عصر بخیر میگم.
اندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی استاد بزرگم جناب آقای دکتر آل‌ساق و شنوندگان محترم در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر آل‌ساق، صحبت های شما رو میشنویم.
جناب نجف منش عرض سلام دارم و انشالله که موفق و معید و مشتاق زیارت هم هستی.
در خدمت ما
هستم. عرض شد که با اجازه شما اجازه می فرمایید آقای نجف.
خواهش میکنم، در خدمت هم استاد.
عرض شد خدمت می ببینید ما هر موضوعی که میخوام صحبت کنیم اول جایگاه اون موضوع، وزن اون موضوع، حوزه و جغرافیا و وسعت اون کار رو باید ببینیم که در رابطه با چه موضوعی بحث میکنیم و بعد به تناسب اون عرض شد که اظهار نظر بکنیم. ببینید موضوع بازرگانی یه موضوعی است که در حوزه روابط خارجی ما، حوزه داخل ما، در حوزه امنیت ما، حوزه سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی ما، حوزه تأمین لوجستیک در داخل ما و به طور کلی برایند حوزه‌های اقتصادی ما هست. یعنی موضوعی است هم حوزه داخل درش در شقوق مختلفش هست، هم حوزه خارج.
بله.
حالا به عنوان نمونه من عرض بکنم نظام بازرگانی ما یا بازرگانی ما در حوزه خارج چه حوزه هایی رو شامل میشه. کلیه روابط اقتصادی ما با دنیا، یعنی با 180 کشور که ما نظام وارداتمون، نظام صادراتمون، نظام تعاملاتمون، حضورمون در پیمان های اقتصادی، حضورمون در شبکه که جنبه های خدمات بازرگانی، همکاری های اقتصادی در حوزه های مختلف، یعنی از خدمات بازرگانی گرفته تا تأمین کالا تا حضور در امنیت اقتصادی منطقه و جهان، یه وضعی که بذار بازرگانی یکی از مسئولیتاش اینه. حالا به اختصار عرض کردم در حوزه داخل هم وزارت بازرگانی اگر بشود مسئولیت تأمین، ذخیره سازی، توزیع، قیمت، تعادل اقتصادی، رسیدگی به مصرف کنندگان و تأمین منابع تولید کنندگان، مجموعه صنوف، اتحادیه ها و فعالین اقتصادی، تولید، توزیع، ذخیره، همه اینا گوشه هایی است از مسئولیت این بازرگانی. حالا با این حجم از این که عرض میکنم از مسائل، مخصوصاً این که در شرایطی از زمانی ما هستیم که دنیا امروزه چه تهدیدهاش، چه فرصتهاش، چه قوتاش، چه ضعفاش، عمدتاً با این شاخص، یعنی امروز جنگ دنیا جنگ اقتصادی است، عمدتاً روابط چین و آمریکا و دنیا رو نگاه کنید همه بر مبنای مسائل اقتصادی، یعنی فرصت. خب توی این حوزه که ما الان هستیم باید ببینیم که آیا برای اداره و مدیریت این احتیاج به یه تشکیلات مستقلی هست یا نیست، مخصوصا در حوزه داخل ما که ما میبینیم که الان وزارتخونه که هست، قبلا وزارت صنعت یکی بود، صنایع سنگین یکی بود، ارشد که بعدا یکی بود، باز 4 تا وزارتخونه یا 3 تا وزارتخونه الان شده یه وزارتخونه با هزاران مسائل متعددی که دارن. یعنی شما نگاه کنید صنعت الان مشکلاتش از چه وضعیست، در تأمینش، مدیریتش، عرصت که توزیعش، قیمتش، یه همه خودرویی که آقای نجف منش همدلله استادش هستن، از قطع سازیش گرفته تا تأمینش، تا صادراتش، تا وارداتش، معدن، مسائل مختلف معدن، بهره برداری، توزیع فلان، عرصت که استشاف فلان، حالا بازرگانی هم با این خصوصیت، ما همه اینها رو که پر از چالشه، یعنی اگر چالش های اینا رو حساب کنیم متجاوز از 100 حوزه اینا مسئله دارن. همه این مسائل رو بیان بگیم که یه وزارتخونه که یه چهارم یا یک سوم یک وزارتخونه هست، اونم در این شرایط تهدید و در شرایط مشکلات داخل و خارج بخواد اداره کنه. این
بله.
یه بحث
خیلی کوتاه بفرمایید تا تای نجف منش هم بشنیم.
من در خدمت. بله حتما عرض کوتاه میکنم. بحث بعد هماهنگی که این موضوع با بقیه نهادها هست، یعنی وزارت بازرگانی اگر بشود باید سیاست‌های تجاری کشور رو با بانک مرکزی، سیاست‌های پولی مالی رو، سیاست‌های خارجی رو با دیپلماسی اقتصادی رو، باید با وزارت امور خارجه، سیاست‌های صنعتی رو با وزارت صنعت، با ارشد وزارت کشاورزی، همه اینا رو باید مخباز در شرایطی که نوع نارسایی‌ها و فساد و زینف‌هایی که این وسط هستن با اونا باید، یعنی با احتکار و با فساد اینا. اون وقت اگر یه سازمانی باشه که بالا سرش یه نفری باشه که همه این حوزه ها رو مخواد اداره کنه، بدترین وضع بلبشورترین وضع میشه برای سوء استفاده کنندگان، برای کسانی که محتکرین هستن، برای کسانی که گره گوش میکنن و و روی این مسائل که فاز اول قسمت اول عرض من هست، حجم کار، نوع کار، این چهار تا وزارتخونه رو قطعاً حتماً یه نفر نمیتونه اداره کنه.
درسته.
ضمن این که ظرف این 10 سال گذشته نتونسته اداره کنه. شما لازم ببینید الان وضعیت خودرو که حالا خنجرمنش هستن در توزیعش چه گرفتاری دارن. باید. در رابطه با معدن چه گرفتاری دارن. در همه اینا سر تا با گرفتاری و بعد هم خود مسئولین امر با هر سلیقه سیاسی که بودن، اون دولت گذشته با اون سلیقه‌اش، این دولت با این سلیقه‌اش، همه اینا میگن بابا از افته ما یه نفر بر نمیاد.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر.
آخرین نکته آخرم عرض کنم.
بله.
آخرین عرض این است که همین الان که آقای فاطمی همین زحمت کشیدن، این چالش‌های رو اومدن تقسیم کردن تو 24 تا وزارت سمت نگاه کنید، 24 حوزه زیر نظر این یه وزیره و از نظر مدیریتی یه وزیر بیشتر از 7 حوزه رو نمیتونه اداره کنه.
بله.
جای هشتمی از دستش در رفته، نمیتونه، یعنی روزی نیم ساعت به هر کدوم از اینا بخواد برسه، چون مستقیما با 24 حوزه باید
برسه،
اصلا امکانش از عهده هر کس هم باشه بر نمیاد.
بله. ممنونم آقای نجفی. منش میخوام در واقع شما خیلی صریح و در واقع برید سر اصل مطلب، که از نگاه شما واقعا تشکیل وزارت بازرگانی به حل مشکلات فعلی کشور کمک میکنه تو حوزه به حال تأمین و توزیع کالا یا خیر؟
ببینید، این فرمایشی که جناب آقای الفخار به درستی فرمودن، با این نظامی که دولت بخواد در تمام امور دخالت بکنه، 50 وزارتخونه هم کمه، چون برای هر کاری، برای نونم باید شما یه وزارتخونه بذاری، برای نونم مرغم باید وزارتخونه بذاری، برای هر کاری باید وزارتخونه بذاری. آقا جون، دولت محترم دست از اقتصاد اقتصاد به مردم بسپر، فقط نظارت و برنامه ریزی بکن. اون موقع ما به حتی وزارت اقتصاد، نظر بنده این است، وزارت اقتصاد و صنعت و معدن و ارزم بزرگ شما که تجارت و بازرگانی همه باید یکی باشه. الان تو کشور فرانسه یه وزارت اقتصاد وجود داره و تمام این کارا زیر مجموعه وزارت خونه. ما آیه الاسحاق باید یادشون باشه دهه 40 ما یه وزارت اقتصاد داشتیم، همه هم زیر نظر اون بود. و جالب بدونی که آقای عالی خانی هم که اون موقع وزیر اقتصاد اون وقت بودن، ما بیشترین رشد اقتصادی رو تو اون دهه 40 داشتیم با یه وزارت خونه. و هر چی ما اینو تفکیک کردیم، حجم دولت رو اضافه کردیم و از رشدم هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط هزینه ها اضافه شد. لذا ما کار اساسی تر این هستش که آی دولت لطفاً بذار مردم کار خودشون انجام بدن، بذار اقتصاد کار انجام بده و دولت فقط باید برنامه ریزی بکنه. بله، اگر این دخالت هایی که دولت داره انجام میده، 25 تا وزارتخونه هیچی، 75 تا وزارتخونه هم باشه بهش نخواهد رسید، چون همینجوری دخالت ها بیشتر میشه. لذا بنده حتی در این شرایط یک توصیه هم نستش که دولت سر خودش سبک بکنه، همونجور که رئیس جمهور قول دادن، قانون اصلا 44 گفته، خودش از اقتصاد سبک بکنه، از مدیریت ها سبک بکنه، از همین خودروی ما بایدیم دو تا کار دولت انجام بده، یکی قیمت گذاری نکنه، دو در مدیریت دخالت نکنه. این دو تا کار انجام بده، 90% مشکلات این صنعت حل میشه. تو بقیه چیزا سر مرغ تخمه مرغ، هر جایی که جناب رئیس دولت اومد دخالت کرد که درست کنه، خرابترش کرد و رفت. لذا ما پیشنهاد اون هستش که یک، ما دخالت های دولت رو مینیموم بکنیم. حتی بنده میگم که این وزارت خونه با وزارت اقتصاد هم باید یکی باشه، مثل الان فرانسه یه وزارت اقتصاد جواب کشور میده، به مردم بسپاریم که مردم بتونن کارهای خودشون الان ما یه بار اینا جدا کردیم، دوارته بخواییم در هم ادغام بکنیم، دوارته بخواییم جدا بکنیم، فقط و فقط وقت و انرژی و به صلاح اون برنامه‌ای که شد به هدر میره. من پیشنهاد میکنم که اصلا این کار الان نکنیم و بدیم دنبال این که حجم کارهای دولت رو کم بکنیم و کارهای که فرمودن و حساب درستی هم هستش اینا رو تقسیم بکنیم. اتاقای بازرگانی هستن، مجموعه هستن، میتونن تمام این کارها رو انجام بدن و نیازی به گسترش و وزیر جداگانه و تشکیل جداگانه نیست. اون موقعی که دو حالا دوتا به دفتون بشه، شما حالا من از الان به شما قول میدم به ملت عزیز که اون موقع دعوا اصلی میشه که وزارت بازرگانی میگه وارد بکنیم، وزارت سمت میگه تولید بکنیم و دعوا میشه بین تولید و واردات و هیچ جایید مردم نخواهد شد.
بله
بسخواهی میکنم
آقای دکتر آل‌اسحاق، در حد دو دقیقه فرصت داریم، یه جنبندی هم شما فرمایید.
من عرض میکنم که فرمایشات آقای نجات منش درسته، کاملا هم درسته، مشروط به این که دولت وظایف حاکمیتی رو داشته باشه، یعنی دولت فقط بره سیاست گذاری کنه، هدایت کنه، نظارت کنه، پشتیبانی کنه. ولی واقعیت امر چیه؟ واقعیت امر نیست. ما در یک کشوری هستیم که همه خصوصاتی که آقای نجات منش فرمودن و آیا این که الان توی امروز ما در چه شرایطی این کشور با چه تهدیدهایی باشه شرایط روبرو هست و این اگر اون شکل باشه، بله ژاپن هم هست، میتیش هم طور گفتم 6 تا وزارت داره، یه وزارت داره، ولی دولت وظایف حاکمیتی نداره. ولی ما صحبت از جمهوری اسلامی ایران میکنیم. نکته بعد این است که همین الان تو همین شرایطی که هست، آیا چین با اون عظمتش وزارت بازرگانی داره یا نداره، آمریکا وزارت بازرگانی داره یا نداره، روسیه وزارت بازرگانی داره یا نداره، اتریش وزارت بازرگانی داره یا نداره. یعنی علاوه بر این که فرمایش آقای نجات منش درسته، ولی موضوع وزارت بازرگانی چون یک امریه که در امنیت کشور، یعنی الان روابط ما با تو منطقه امنیتمون یک قسمت وصل است به امنیت رفتار اقتصادیمون و نوع تعاملات اساسه، توسعه‌مون یه مقدار وصل به این هست، از جهت توی داخل تأمین زندگی مردم یه مقدارش، و مهمتر از همون که اشاره از کردم
بانه.
وقتی این شلوغ هست، این حجم عظیم از مسائل مثلا در شرایط تهدید نباشه، یه نفر سرگیر نداشته باشه، بی سرگیری بلبشوری خواهد شد که هر سوء استفاده کننده سوء استفاده میکنه. الان نگرانی از این سوء استفاده هاست، نگرانی از این بی‌سامانی روابط خارجی و روابط داخلی. لذا الان با اختزاز الان جمهوری اسلامی ایران به نظر من الان جزو ضرورت هاست و تهدید هایی که الان تحریمی که ما داریم میشیم از کجاست؟ از همین حوزه هاست. توسعه های مونی جلوش گرفته شده از کجاست؟ از همین جاست. الان باید با این اختزاز یه سرگیری باشه که اینا رو سامان بده. بله فرمایش آقای نایمنش هم من 100% تایید می‌کنم. اگر دولت بره وزارت حاکمیتی فقط که باید بره، دستور آقا هم همینه، اصول حاکم بر سیاست گذاری هم همینه، ولی عملا این است که دارید می‌بینیم الان در رم خودرویی که آقای نجف منش هستن خودشون از نزدیکن، دولت میخواد توزیع کنه، قیمت گذاری کنه، اصلا سیستم با 8% از سهامی که اونجا داره میخواد من الباب الی المحراب دخالت کنه، از صفحه سازیش گرفته تا توزیعش تا ذخیره‌اش، چه بلایی که سر مردم. یک کالای با قیمت تموم شده یا آب 3-4 برابر مردم شده باید بخرن.
خیلی متشکرم آقای نجف منش، اگه نکته‌ای هم هست در حد دو دقیقه شما.
من بازم عرض میکنم اصل کارم که آقای الاسحاقم خوشبختانه چون بنده شاگرد ایشون بودم و این هستش که ما باید اصل قضیه این هست که باقای دولت دخالت نکن. اگر ما دخالت دولت رو برداریم برای این 17 ایجاز رو بذارتون خود با 5-6 هم کار بگرده و بچرخه. پس اصل رو بذاریم برای عدم دخالت بسا دولت در شرایط فعلی هم که اگر این قصه وجود داره خب و یه وزیر میتونه باشه، معاونین قوی داشته باشه که همون قدرت وزیر رو داشته باشن، مثلا فردا معاونت معدنی مثل وزیر معدن سابق باشه، معاونت صنایع مثل وزیر صنایع سابق باشه و بتونه این کار رو انجام بده و الا به وزارت خونه جدید و تشکیلات جز این که دولت بزرگتر بشه و این کارها چون میدونی هر کمین تشکیلات رو ما بزرگتر بکنیم خب اینا برای این که بگم ما لازم هستیم
بله.
هی شرح وظایف اضافه تر رو میذارن و انجام دن.
بله خیلی متشکرم جناب نجف منش، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. آقای دکتر آلسا، از شما هم سلام و سپاسگزارم.